بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي شمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أذكر ديمك راجب دلالت امر ماده امریه به وجوب اصلش ممکن است چندان معونی اثبات اصلش چندان معونی نداشته باشه. اونچه که بیشتر محل تأمل و بحث هست و مورد توجهه متأخرین واقع شده این است که منشأ این دلالت چیست. امر دال بر وجوب هست، اما یا منشأش وضع دلالت وضعی لفظی دارد امر بر وجوب، یا منشأش اطلاقی است بر اساس مقدمات حکمت و اینکه به هر حال امر طلب مخصوص است و سنخیت اولی دارد با وجوب و الزام، و اگر بخواهد بر وجوب دلالت نکند ترخیص لازم داره، یا اینکه موضوع ارجاع میشه به عقل، یعنی عقل میگوید که نمیتوان دعوت و فراخوان و طلب مولا را بی پاسخ نهاد. ما این سومی رو اختیار کردیم و در این حال عرض کردیم که مانعی نداره که دومی رو هم، نظر دوم و مبنای دوم رو هم تأیید کنیم. منتها هر سه قول، قول اول قول جمهور و قول دوم قول محقق اصفهانی و قول سوم اون قول مختار ماست که میرزای نائینی هم میرزای نائینی رو طرح فرموده است. منتها یه تفاوتی در تقریری که ما از این قول داریم با تقریری که میرزای نائینی میفرمان وجود داره، و اون است که ما عرض کردیم ما وجوب رو از تحلیل اون عناصری که در معنای امر به معنای طلب مخصوص معتبر است به دست میاریم. یعنی به صرف این نکته که میرزای نائینی فرمودند که به هر حال مولا از ما چیزی رو طلب کرده و ترک اون مجاز نیست و فقط زمانی مجازیم که خودش اجازه داده باشه، یعنی یه ترخیصی از قبل او آمده باشه، ما عرض کردیم ما وقتی خود این معنا رو تحلیل میکنیم، چون گفتیم امر عبارت است از طلبی که از قبل طالب عالی که در مقام حکم و به صدد ابعاث است صادر میشود، این قیدها رو ما گفتیم. مقتضای این قیدها، این دو قیدی که عرض شد، این است که نشود ترک کرد طلب را، این چنین طلبی را، ما اینجور تحلیل کردیم. به این حیث باید توجه داشته باشیم، چون بعضی از اشکالاتی رو که بر نظریه وارد کردن برسه تقریب میرزایی نائینی است، اما اگر به طرزی که ما تقریب میکنیم موضوع مطرح بشود بعضی از اشکالات اصلا وارد نمیشود. مرحوم شهید صدر قول دوم و سوم رو نقد کردند. راجع به قول سوم که مورد اختیار ما هست، اشکال وارد کردن بر میرزای نائینی و اون این است که میرزا فرمود که امر دلالت بر طلب دارد و حالا طلب شدید و ضعیف داره. اگر طلب شدید باشد اسمش بذاریم وجوب، اگر ضعیف باشه اسمش بذاریم استحباب، و الا در معنای طلب وجوب و استحباب نخوابیده، در معنای امر وجوب و استحباب نخوابیده، بلکه ما از این که میبینیم در امر گاهی که همون طلب است گاهی طلب شدیده، خود ما از این شدت طلب انتزاع وجوب میکنیم اسم میذاریم واجب، این میگیم وجوب است. یه وقتم امر به معنای یا در مقام در جایی به کار رفته است که طلب ضعیف مطرحه، طلب ضعیف است نشدید، ما از این انتزاع میکنیم ند برا و استحباب رو، طلب ضعیف و ما اسمشو گذاشتیم استحباب یا ند. در نتیجه وجوب و ند دو مفهومی هستند انتزاعی که از مرتبه طلب به دست میاد. یه وقت مرتبه طلب شدیده، یه مرتبه طلب ضعیفه، هر کدوم از اینا رو ما ازشون یکی از این دو نوع رو انتزاع میکنیم. در طلب شدید وجوب رو انتزاع میکنیم، در طلب ضعیف ما استحباب رو انتزاع میکنیم. پس بنابراین وجوب و انتزاع در حق معنای لفظ نخوابیده است. ایشون تقریر میرزایی نائینی اینه. مرحوم آقای صدری اشکالی میکنند، برای این است که میفرمایند که ببینید ما برای این که این خوب میفرمید این حکم عقل است، عقل است که انتزاع میکند وجوب را یا ندب را. میفرماید که این عقل یک موضوعی میخواهد، حکمش حکم عقل موضوع میخواهد، حکم عقل صادر کرده است. این حکم عقل موضوع میخواد، موضوع رو کی میده به دست ما؟ به نحوی ایشون تبیین میکنن، میگن که موضوع رو لفظ به ما میده. ما موضوعی رو که حکم عقل میره روش، این رو به مدد لفظ به دست میاریم، پس دلالت لفظی است. توضیح این که میفرمان ببینید، ما اگر فرض این که شما میگید که لفظ امر دلالت بر طلب دارد، ولی وقتی طلب مقترن به ترخیص نیست ازش وجوب میفهمیم، اگر طلب مقترن به ترخیص و میفهمیم که مولا اجازه داده ترکم بکنیم، اینو ند میفهمیم. خب ایشون میگوید که ما اگر از یه راه دیگری، از یک راه دیگری به دست بیاریم بدون این که خود مولا ترخیص کرده باشد، مولا ترخیصی نداده، در لسان مولا ترخیص نیامده، ما از یک طریق دیگری بیان که از قبل مولا ترخیصی وارد شده باشه به دست آورده باشیم که طلب مولا ناشی از ملاک و منشأ غیر لزومیه، از راه دیگری بفهمیم که طلب مولا الزامی نیست، و اگر ما احیانا ترک کردیم موجب آزار و رنجش مولا نمی شود. درست؟ اینجا آیا عقل به ما میگه که الان این متن، این امر داله بر وجوبه؟ عقل به ما حکم وجوب، عقل حکم وجوب میکنه یه همچین جایی یا نمیکنه؟ نمیکنه. برای اینکه میگه که من از یه راهی به دست آوردم که ترکش موجب رنجش مولا نیست. خود مولا ترخیصی ازش وارد نشده ها، ولی من از یه راه دیگه فهمیدم که اگر من ترک کنم از فوت این عبادت، این مأمور، این دستور مولا رنجید خاطر نخواهد شد. قهرن عقل حکم به وجوب نمی کنه اینجا، با اینکه ترخیص رأسا از قبل مولا نیامده. خب پس بنابراین باید ما در واقع دو مرتبه برای طلب داریم، مرتبه حاد و شدید، مرتبه ضعیف. مرتبه شدید موضوع حکم عقله. وقتی مرتبه شدیده باشه عقل میگه این واجب است. درست شد؟ خب پس بنابراین ما یه موضوعی لازم داریم که باشد تا حکم عقل کنه به وجوب و وجوب رو بفهمد. درسته؟ اینو اگر ما از راه اینو باید از کجا کشف کنیم؟ از لفظ کشف کنیم. لفظ به ما این مرتبه حاده و شدیده رو در واقع تبیین میکنه و ما تا زمانی که این مرتبه رو نداشته باشیم حکم عقل رو نداریم. پس بنابراین حکم عقل در گرو آن است که ما اون حدت و شدت طلب رو کشف کنیم. از کجا کشف میکنیم؟ از لفظ کشف میکنیم. ما به این لفظ است که کاشف آن است که این طلب شدیده، و تا این نباشه ما عقل ما نمیتونه اون وجوب رو استنباط استیاد کنه. وجوبی که شما میگید انتزاع میکنه، انتزاع کنه. پس برو بری این ما از لحظه است که این یعنی مبنا و منشأ شدت و حکم رو از لفظ میفهمیم. پس برای این دلالت لفظی است. چون ما هم گفتیم فرض اول این بود که منشأ وضع باشد و دلالت لفظی باشد. خب ما اینجا این لفظ است که شدت طلب را آشکار می کند و ما از لفظ کشف شدت طلب رو می کنیم. چون با لفظ کشف شدت طلب رو می کنیم پس دلالت بر وجوب لفظی است نه عقلی. خب ما الان بحثمون در یه موضوع دیگه است. ما که فرمی شما رو گفتیم آخر سر، گفتیم ما رأی سوم و تقریر سوم رو قبول داریم که عقل منشأ است. اما گفتیم اما ایرادی نداره اون تقریر رو هم، یعنی ما مخالف جمع تقریرها نیستیم مگر جایی خب اشکالی وارد شه که قابل دفع نباشه. ما الان بحثمون نیست. شما میفرمید که خب پس بنابراین حالا این اشکال وارده، مثل که میخواد تسلیم اشکال 600 بشید، بفرمید اشکال وارده، پس بریم سراغ مبنای دوم که مبنای اطلاقه. الان محل بحث ما این نیست. چون ما مبنای دوم رو گفتیم ایراد نداره. ما گفتیم با این که از مبنای اصلی که پذیرفتیم مبنای میرزایی نانیست، ولی با تقریر خودمون. در این حال اول جلسه امروز من یادآور شدم که در این حال ما تقریر دوم رو هم رد نمی کنیم، یعنی فرمود شما رو قبول داریم، ولی الان بحث ما سر این نیست. بحث ما بر سر این است که بر مبنای سوم 600 ایراد وارد کرده، ایرادشو تقریر کردیم. حالا میخوام ببینیم ایراد 600 وارده یا نه. اینا رو ما جواب بدیم. یعنی ایراد بر مبنای سوم باید جواب بدیم الان، از اینجا نگریزیم بریم سراغ مبنای دوم، اون فرض اصلا باطل، یا حتی قبول هم داشته باشیم ایشون که فعلا بر اون مبنای ایراد وارد نمی کنه، بر مبنای سوم داره ایراد وارد میکنه. البته ترتیب ما با ترتیب 600 تفاوت داره، 600 این مبنای سوم رو دوم داره. این در ترتیبشون در واقع میان لفظی عقلی و اطلاقی، ما به صورت لفظی اطلاقی و عقلی داریم میگیم. یه وقت اگه به بحوث 600 مراجعه کردیم هر سب مبنا رو گفته به غیر ترتیب ما، ولی زیشون داره در بحوث الان مراجعه کنید داره مبنای سوم دوم رو بر اساس ترتیب خودش نقد میکنه، چون اطلاقی رو سوم قرار داده ایشون. توجه داشته باشید مراجعه کردید خلط نشه بین دو مثال. خب از صحبت که خب ایشون میفرمان که به اعتبار این که کاشف از این حدت مرتبه، مرتبه شدیده بودن طلب، دلیل لحظیه. پس بنابراین نباید بگیم این وجوب رو عقل دریافته است، باید بگیم به لفظ دریافته ایم. پس دلالت لفظی زینه مبنی اول درسته. از صحبت که به نظر میاد ملاحظاتی رو زیل فرمایش بزرگوار می شود مطرح کرد. اول باز یادآور میشم که تقریر ما از این مبنای سوم با تقریر میرزای نایینی رضی الله تعالی علیه تفاوت داره. یعنی ما عرض میکنیم که ممکنه در بعضی از نکات و موارد احیانا نسبت به تقریر میرزا ما نقد هم داشته باشیم و بعضی از ایرادایی که به تقریر میرزا بر اساس تقریر میرزا از عقلی بودن وجوب احیانا وارد شد، بر تقریر ما از عقلی بودن وجوب وارد نشود. مانندی که مثلا فرض فرمید حالا به این طرزی که ملاحظه فرمودید 600 فرمودن که خب پس ما دو مرتبه داریم، شدیده و ضعیفه، و ند رو مرتبه از طلب که شدید آن وجوب است دانستند. خب این ظاهرا بیان میزان همینه، 600 هم اینطور طرح میکنه، در حالی که اگه به خاطر داشته باشید ما عرض کردیم مثلا ند رو ما امر نمیدانیم بلکه طلب هم نمیدانیم. ندب رو گفتیم ندب گویی ارشاد به خیری است که در اون فعل هست، مولا میگه این کار درش مصالحی نهفته است، انجام بدی خوبه به نفعته، طلب نمی کنه. چون اگر طلب میکرد او میخواست تخطی کنه باید عقابش میکرد، طلب اصلا نمی کنه که. مستحبات طلب نیستند، مستحبات ارشادهای خیرخواهانه مولا هستند عبد را، ولذا اگر ترکم کرد مولا هرگز نمیرنجه. و اما خب اگر ترک نکرد ملتزم بود، آثاری که بر اون مترتبه دنیوی یا اخروی مترتب میشه. وقتی مولا میگوید که مثلا فرض بفرمایید هر کسی صبح مثلا جمعه یه انار مصرف کنه، میل کنه، خیلی خوب است مثلا، و بعد ما از این استحبابم میفهمیم صبح ناشتا مثلا سیب بخورید، سیب خوردن فلان است مثلا، قوم به این معناست که مولا داره دستور میده که سیب بخوریم. نه خیر، میگه آقا در این سیب خاصیت درمانی هست مثلا، برای صحت شما سلامت شما خوبه، اگه مصرف کردید مصرف کردید، مصرف نکردید خودتون ضرر میکنید، مصرف کردید نفعشو میبرید. قصه از این قبیله. لازم این اصلا وقتی به این شکل بگیم اصلا اون فرض پیش نمیاد که آیا طلب شدید ضعیف داریم، طلب شدید از کجا میفهمیم و این تفکیک رو به این شکل به اصطلاح بخوایم ترک کنیم. حالا در هر حال ضمن یادآوری این نکته که یا اون نکته مهمتر و اهم نکاتی که در تفاوت هست، گفتیم که ما به صرف این که بیاییم بگیم حالا که مولا گفته است نباید طلبش بر زمین بباند باید اجابت شود، این تغییر اگر نگیم کافی نیست، قوت لازم رو نداره. اما تغییر ما این بود که آقا وقتی شما میایید علو را اعتبار میکنید، برای چی اعتبار میکنید؟ خب بذارید دانی هم اهم کنه دیگه. میگید نه آقا اصلا دانی آمر نیست، اصلا طلبو اصلا امر نیست. و چرا میگید که در حالا بر اساس نظر مختار خودمون، چرا ما اومدیم مقید کردیم به این که در مقام حکم باشد و به صدد ابعاث باشد؟ اینا رو غیر کردیم، اون اثبات کردیم. وقتی اینو میپذیریم، وقتی به صدد ابعاث هست، خب معلومه که دیگه نمیشود به صلاح بی اعتنایی کرد، او ابعاث میخواهد از ما، ما باید بحث بشویم. ما از تحلیل معنا وجوب رو فهم کردیم. این تحلیل خیلی، این تغییری که ما داشتیم خیلی متکی بر این جهات بود و با این گفتیم با تحلیل معنایی که و آن عناصر و قیودی که معتبر است در معنای امریه، این به ما میگه وجوبه. خب از اینهایی که بگذاریم، ایشون فرمودن که میرزا نائینی فرمود مفهوم وجود از مفاهیم انتزاعیه، از حق لفظ فهم نمیشه. وجوب مستقیما از حق لفظ ما نمیفهمیم، بلکه لفظ میگوید طلب. حالا میرزا فرمود که ولی خب طلب شدید داریم و ضعیف، ترخیص نیاد در واقع طلب شدید است. اگر طلب آمد و ترخیصم نیومد، عقل میگه نمیتونی ترک کنی. اینطوری گفت و گفت وجوب رو از مفاهیم انتزاعی میتونیم، وجوب رو نمیفهمیم از در واقع لفظ، از حق لفظ بالمباشره و بلاواسطه. اینجوری فرمودن. خب ما عرض میکنیم که ما اینجا نیومدیم بگیم که خود لفظ، این در مقابل شیصد باید اینجوری بگیم، بگیم خود لفظ دلالت نمی کنه، خود لفظ توش وجوب نخوابیده. اصلا وجوب یه مفهوم لغوی نیست، یک مفهوم اصطلاحی است. در عرف خاص، در عرف شریعت مثلا، در عرف سیاست، حکومت، حاکمیت، اینا فهم می شود. و این رو ما از این شروطی که داریم میگذاریم، که میرزا نائینی هم در این قسمت در این مقدار با ما همراه هست که علو طالب را شرط میداند، از اینها دریافت میکنیم. اما اینکه خود شما فرمودید که مکرعی خیلی روشنه، چون اینجور فرمودن، گفتن که خیلی روشن است که مکلف از راه دیگهی بدون اینکه ترخیصی از ناحیه مولا وارد شده باشد، اگر پی ببره به این که مولا خیلی الزامی هم نمیخواسته و اگر ترک کنیم رنجید خاطر نخواهد شد، ما از این اگر بفهمیم میتونیم ترک کنیم. و شدت رو باید از لفظ بفهمیم. ما عرض میکنیم همین که خود شما اعتراف میفرمایید که از راه دیگری اگر فهمیدیم که الزام پشت این طلب نیست، پشت این طلب الزام نیست، اگر از راه دیگری فهمیدیم، عقل حکم وجوب نمی کنه. این یعنی چی؟ این یعنی که خودش باید میپذیرید که عقل باید حکم وجوب بکنه. اگر نه از لفظ، نه از ترخیصی که مولا صادر فرموده در کنار اون طلبش، بلکه از راه دیگه فهمیدیم، عقل حکم وجوب نمی کنه. دارید اعتراف میکنید که پس بنابراین این وجوب و عدم وجوب حکم عقله. ما که منکر نیستیم که موضوع رو هوا نیست، ما که نمیگیم رو هواست، ما که نمیگوییم این فهم عقل حکم عقل رو هواست، نه خیر، در پیوند با لفظ میدانیم، ولی میگیم دلالت بالمباشره لفظ نیست وجوب، بلکه این عقل ماست که با تحلیل انتزاع میکند وجوب را، این رو داریم میگیم. شما هم که دارید اعتراف میبرمید که میشود که از راه دیگه ای وقتی پی ببریم مولا طلب شدید نیست و از ترک اون چه طلب کرده است رنجیده نخواهد شد، حکم عقل به وجوب نمی کند. خب این یعنی که این عقلی که داره حکم میکنه و میتونه حکم نکنه، پس چطور میفهمید الا ولابد از لفظ درک میکنیم؟ اینجا که شما دارید بگید از راه دیگه ای، یعنی از لفظ ما نفهمیدیم که شدت نیست، از راه دیگری فهمیدیم. عقلم به محضی که اینو فهمید حکم وجوب نمی کنه. پس معلوم میشه که میوندار و میداندار غز مسئله و معرکه آراء این عرصه عقل است. این یه نوع اذعان به باز عقلانی بودن منشأ وجوب و به اصطلاح تحلیل وجوب. این به اصطلاح یه نکته. نکته دیگر این که ایشون میخوان بفرمون که الا و لابد ما وجوب رو از لفظ دریافت میکنیم. شای صد میخوان بفرمون دیگه درسته؟ و همطور دیگرانی که به اون نظر اول هستن میخوان بگن دلالت بر وجوب دلالتی لفظی است، از وضع امر هستن وضع شده است برای دلالت بر وجوب. ما عرض میکنیم و احیانا از راه دیگری نمیفهمیم، ما عرض میکنیم که دلالت عقل که یک نوع که نیست، با دلالت مطابقی داریم و دلالت ضمنی داریم. دلالت مطابقی رو در مبحث دلالت که بحث میکردیم پارسال یا پیارسال گفتیم ما دلالت مطابقی دلالت ذاتی سنگار، ولی لفظ دلالت ضمنی هم داره دلالت ذلی هم داره. دلالت ضمنی همین به اصطلاح هم تزمونی در واقع که مفهومه، دلالت ذلی هم داره، یه معنای سایه هم لفظ داره و اون همون دلالت التزامی است. یعنی لفظ بر چیزی دلالت دارد مطابقا، بعد اون معنای مطابقی رو پل قرار میدیم به یه معنای دیگه هم میرسیم، دلالت التزامینه دیگه، بر چیزی دلالت داره این معنای مطابقیشه، بعد میگیم اوی لازمه هم دارد، یه معنای سایه هم ازش میگیریم، ما اسم اینو گذاشتیم دلالت ضلی. این دلالت ضلی معنای مستقیم لفظ نیست، عقل اینجا وارد میشه این دلالت ضلی رو و ثانوی رو بار میکنه بر لفظ بر دلیل. ما الان عرض میکنیم به شیصد که شما اصرار میفرمید که این دلالت لفظ را دلالت ذاتی یعنی مطابقیش کنید، اصرار دارید که بگید بالمطابقه دلالت دارد، چه اصراری دارید؟ ما میگیم که عقل اینو دریافت میکنه ولی ریشه در بله لفظ داره و معنای مطابقی لفظ واسطه است که ما منتقلش به معنای دوم که بهش میگه معنای التزامی یا به تعبیر اون معنای ذلی. اشکالی نداره که ما دلالت لفظ را دلالت بر وجوب را به نحوی پیوند بزنیم به لفظ، ولی به این صورت و ساده، این که دلالت بر وجوب دلالت التزامی است نه دلالت مطابقی. چه اصراری دارید که این رو به نحوی مطابقش بکنید و مطابقی به دست نمیاد؟ چون ملاحظه میکنید که خودتونم از کردین فرمودید ما از این که یه وقت از راه دیگه غیر از ترخیص مولا متوجه عدم الزام بشیم، عقل حکم وجود نمی کنه. ما از اون جهت که میبینیم مولا عالیه، طالب عالیه، ها؟ طالب در مقام حکمه، به صدد ابعاثه، ما دلالت التزامی میگیریم، میگیم خب لازمش این است که واجب باشه، نشه ترک کرد دیگه. ما داریم دلالت التزامی میگیریم از این تحلیل، ایشون اصرار دارن دلالت مطابقی بسازن و نمیشه. اینم به اصطلاح نکته دیگری. و در نتیجه اگر اصرار کنیم بر این که بگیم دلالت در واقع دلالت مطابقی امر وجوب است، اگر چنین اصراری بکنیم، اون موقع آنگاه که در ند به کار میره لفظ باید به سلوب نحو مجازی به کار میره دیگه، قهرن و قرینه میخواد. خب اگر قرینه بخواهد معنیش میشود که معنی اولش همون وجوب است. بله، اشکال دیگری هم ایشون مطرح میکنند که الان دیگه فرصت تمام شد، این که میفرمان بر این قول منشئیت حکم عقل بر وجوب، بر دلالت بر وجوب آثاری مترتبه که نمیتوان ملتزم اون آثار بود. ولی به نظر میرسه که بعضی از آثاری که ایشون میفرمان چرا که نتوان ملتزم بود، اگر واقعا لازمش، اگر اصل مطلب رو ما دفاع کردیم، اصل مطلب حق بود و مستدل و مبرهن بود، حالا لوازم داشت بود بپذیریم دیگه. احیانا ما نباید بیاییم آرایی رو که در جای دیگه پذیرفتیم او رو مسلم بدانیم، اگر رأی جدیدی در یه مسئله دیگه پذیرفتیم که از لوازمش نقض اون رأی قبلی بون باشد در جای دیگر، به اون دلیل این رأی جدید رو نپذیریم. اگر این رأی ما متقن است و مبرهن است، احیانا منافی با رأی دیگری است که در جای دیگر پذیرفته ایم، اون رو باید بریم تصحیح کنیم. بعضی از این مواردی که شما میفرمان میگیم خیلی خوب ما ملتزم میشیم به لوازم. بعضی از مواردی هم که اشاره فرمودن چنین لازمه ای نداره، ولی الان دیگه خب وقتا به پایان رسید، نمیتونیم وارد اون بخش بشیم. اگر لازم میشه جلسه با طرح میکنیم، اگر نه که وارد مبحث طلب و اراده میشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.